بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 285 سطر چهارم، و خصوصا از تقصیه هذا البیان حتی سیر الی العلت القریبت التی هی صورت للکسوف بعد العلل الفائلت له، فاذا جمعت تلک الاوساط کلها مع الحد الاکبر کان حدا تاما. گفتیم که گاهی میتونیم از قیاس حد رو به دست بیاریم، منتها قیاسی که حد وسطش علت داخلی برای اکبر باشد. علت داخلی یعنی مادی یا سوری. که تعبیر کردیم از علت داخلی به علت ذاتی. گفتیم اگر حد وسط علت ذاتی باشد برای اکبر، میتونیم از قیاس چنینی حد رو برای اکبر به دست بیاریم. بعد مثال زدیم، البته اینم گفته بودیم که گاهی حد ناقص رو به دست میاریم، گاهی جزء الحد رو به دست میاریم، گاهی تمام الحد رو. اما کجا جزء الحد به دست میاد؟ اونجا که برهانمون برهان ناقص باشه. اینو امروز دارم میگم. کجا تمام الحد دست میاد؟ اونجایی که برهان ناقص رو استقصا کنیم، یعنی ادامه بدیم تا اون آخر برسیم تا برهان بشه برهان تام. پس از برهان ناقص میتوانیم جزء الحد رو به دست بیاریم، از برهان کامل میتونیم تمام الحد رو به دست بیاریم. برهان ناقص رو ما در جلسه قبل مطرح کردیم، مثال زدیم، مطرحش کردیم. حالا میخوام بگیم خصوصا از تقصیه، میخوام استقصا کنیم، یعنی برهان ناقص رو ادامه بدیم، برهانهای بعدی رو زمینه کنیم، مجموعه براهینی حاصل بشوند که این مجموعه براهین کسوف رو اثبات کنند، و ما از این براهین متعددی که کنار هم جمع شدند تمام الحد رو به دست بیاریم. مثالی که جلسه قبل خوندیمش اینطور گفت: وقتی قمر در مقابل خورشید قرار میگیره، کسوف حاصل میشه. مقابل خورشید چند جاست؟ چون خورشید کرویه، قمر هر جا قرار بگیره مقابل خورشیده. پس هر نوع مقابله کافی نیست برای اتفاق افتادن کسوف یا خسوف، یه مقابله خاصی لازمه. لذا ما قیاس بعدی رو باید بیاریم. قیاس قبلی فقط مقابله رو اعتبار کرد، قیاس بعدی باید بیاریم که بیان کند که قمر باید رو قطر واقع بشه. اونم رو قطر فلک شمس، نه رو قطر خود شمس. اون ریاض هم باید بیاری. اینم باز کافی نیست. ملاحظه کنید، حالا من توضیح بدم. تصویر کنید تو ذهنتون زمین رو، تصویر کنید که در مرکز عالمه، بعد فلک قمر دور زمین میچرخه، بعدم دو تا فلک رو جا بندازید، عطارد و زهره رو برید، فلک شمس اونم داره دور زمین میچرخه. فلک شمس که فلک چهارمه، از محدب شروع میشه، میان تا میرسیم به مقعرش، این فلکه. یعنی یک کره‌ای که جدارش ضخامت داره و توش خالیه، اینو میگیم فلک شمس. همه افلاک ما اینطورند. همه افلاک، هیچ کدام از افلاک کره توپر نیستند، همه تو کره تو خالی اند و دارای ضخامت اند که کوکب تو اون ضخامته. تنها کره‌ای که توپر زمینه، الا بقیه همه کره تو خالی اند. حتی آب، هوا، نار، همین کرات عنصری هم تو خالی اند. فقط کره زمین تو پره، بقیه همی تو خالی هست. الان ما به کرات عنصری کار نداریم، به افلاک کار داریم. فلک قمر توش خالیه، توش عالم کون و فساد، یعنی عناصر اربعه بسیطه به مرکبات قرار داره. تو جوف فلک شمس دو تا فلک، سه تا فلک به علاوه عالم کون و فساد قرار داره. ولی شما اگر بخواهید برای این فلک شمس قطر تعیین کنید، از محدب فلک شمس خط فرضی رو رسم میکنید تا مرکز فلک شمس، که مرکز فلک شمس زمینه. قطر رو باید بیارید از محدب فلک شمس، بیارید تا مرکزش که زمین است و از اونجا ادامه بدید تا به طرف دیگر محدب شمس. مثلا همون صفحه ساعتی که من مثال زدم، ملاحظه کنید خط قطر رو که میخواد بکشید از ساعت 6 شروع کنید، بیایید به زمین که محل جفت شدن عقربه هاست برسید، از اونجا ادامه بدید تا ساعت 12. اون خطی که 12 رو به 6 وصل میکنه قطر کره، قطر فلک شمسه. خود شمس قطرش خیلی کوتاه‌تر از فلکشه، چون قطر شمس فقط محدب خود شمس رو به طرف دیگر محدب وصل میکنه، از مرکزش هم عبور میکنه. اما این باید بیاد از ضخامت فلک شمس بگذره، ضخامت دو تا سه تا فلکی دیگه بگذره، بیاد به زمین برسه، دو مرتبه همین مسیر رو عکس رو طی کنه تا اون طرف محدب فلک شمس بره. این قطر الان منظوره. قمر باید رو قطر واقع بشه، مقابل باید قرار بگیره، رو قطرم باید واقع بشه، قطر فلک شمس. خب قطر فلک شمس کافی نیست. فرض کن مقابل فلک شمس قرار گرفته، رو قطرم واقع شده، اما سایه زمین اون طرفه. فرض کنید مثلا زمین الان سایش توی ساعت 6 افتاده، قمر الان رو ساعت 3 است، مقابل خورشید هست، چون کرویه دیگه، خورشید کرویه، همه جا داره نور میده، مقابل خورشید هست، رو قطر فلک خورشید هم بس. منتها کدام قطر؟ قطری که از ساعت 3 به 9 وصل شده ولی تو سایه زمین نیست، پس بازم کسوف اتفاق نمیفته. با اینکه قمر ملاقات کرده با مقابل ملاقات اشتباه گفتم قمر مقابل شمس قرار گرفته رو قطر هم قرار گرفته ولی منکسف نمیشه. پس قید سوم لازم داریم که نورش به توسط سایه زمین محو شود. انمها نور هم لازم داریم، انمها نور هم باید بیاد. وقتی ستایی جمع شدند قمر مقابل خورشید قرار گرفت، یک رو قطر خورشید، رو قطر فلک خورشید واقع شد، دو نورش منمحی شد پوشیده شد، سه وقت انکساب صورت تحقق پیدا میکنه. درست شد تا اینجا؟ سه تا قیاس میتونن این سه تا امری رو که در انکساب معتبره افاده کنن. یک قیاس بیان کند که قمر در مقابل خورشید است، قیاس دوم بیان کند که رو قطر خورشید است، رو قطر فلک خورشید، قیاس سوم بیان کند که نورش مخفی شد. سه تا قیاسی که آوردید کسوف محقق، یعنی تبیین کسوف شده. انخساف رو میخوام تعریف کنیم. ماده عبارت هست از قمر، صورت عبارت هست از انخساف. که وقتی این ماده و صورت جمع شدن انخساف القمر حاصل میشه، نه انخساف حاصل میشه، انخساف القمر حاصل میشه. پس توجه کردید که انخساف شأن صورت بودن رو دارد. حالا این ست قیاسی که ما توضیح دادیم اینا انخساف رو بیان کردن، یعنی صورت رو درست کردن. یا به تعبیری دیگه علت سوری رو بیان کردند و علت سوری یکی از اجزاء داخلی حده. پس ما می توانیم از این سه تا قیاس حد رو استخراج کنیم، اما دیگه این دفعه حدمون تامه، یعنی تمام الحده، چون هر چیزی را که در انخساف قمر معتبر بود ما اخذ کردیم، هم مقابله با شمس رو، هم رو قطر فلک شمس واقع شدن رو و هم منمحی شدن نور رو، هر سه رو که در انخساف شرط بودن هر سه رو ما اعتبار کردیم. حالا میتونیم حد تام یا تمام الحد برای انکساف بیاریم. اما قانون اینه، چنانچه در فصل بعد انشاءالله میخونیم، که وقتی که ما خواستیم حد رو از برهان بگیریم عکس میکنیم، یعنی اولین برهانمون مقابله رو به ما داد، دومین برهان وقوع علل قطر رو به ما داد، سومین برهان انمها رو به ما داد. وقتی میخوام حد انکساف کنیم اول انمها رو میاریم، بعد وقوع علل قطر رو میاریم، بعدن مقابله با خورشید رو میاریم. یعنی وقتی که برهان ها به ما به ترتیب سه چیز دادند، ما در بیان حد اون سه چیز رو عکس میکنیم، ترتیبشون رو عکس میکنیم و تو حد میاریم. اینطوری میگیم انکساف القمر یعنی چی؟ یعنی انمها و نور القمر. ببینید از اول از انمها شروع میکنید، انمها و نور القمر لوقوع القمر علی القطر، بعدم میگیم که بعد خود ایشون میگه لعنمه های نور القمر لسطر الارزه زو الشمس لبقوهی من الشمس علالقدر، یعنی من جا به جا کردم. حالا ببینیم خود ایشون از قیاسا چی در میاره. علایالن باید ترتیب عکس بشه، اینو تو فصل بعد بیشتر توضیح میده ایشون. حالا در زمین مثال داریم میاره، سه تا قیاس آوردیم. قیاس اول جزء الحد به ما داد، وقتی قیاسا رو کامل کردیم تمام الحد به دست آمد. وقتی خواستیم حد تشکیل بدیم سعی کردیم آن چیزهایی رو که از قیاس استخراج کرده بودیم ترتیبشون رو عکس کنیم، ترتیبشون رو به هم بزنیم. کل مطالبی که ایشون در اینجا میگه همینه، بقیهش باید عبارت تطبیق کنم. پس روشن شد اون عبارتی هم که من در جلسه اسبق ظاهرن بله در جلسه اسبق نخوندم، خوندم توضیح ندادم، گفتم و هما صفحه 248 284 سنی صفحه قبل 284 چهار خط به آخر مونده گفتیم با هوا اما حد دهو و اما جز و من حدهی. اون عبارت یادتون باشه گفتم کامل توضیح نمیدم، بعد از اینکه مثال گفته شد کامل توضیح داده میشه، الان توضیح داده شد دیگه. اون چه که به دست میاد از قیاس یا جزء الحد یا تمام الحد. الان روشن شد از قیاس اول ما جزء الحد به دست آوردیم، تمام قیاسا رو که زمینه کردیم به قول ایشون استقصا کردیم همه قیاسا رو آوردیم تمام الحد به دست آمد. پس اون عبارتی هم که من در جلسه اسبق معنا نکرده بودم الان دیگه معنا شد، کافیه که من دیگه از رو بخونم. صفحه 285 این سطح 4 و خصوصا گفتیم حد استخراج می شود از قیاس. حالا میگیم و خصوصا، خصوصا اگر استقصا کنی که نه تنها جزء الحد از قیاس استخراج شد بلکه تمام الحد هم استخراج خواهد شد، خصوصا برای بیان استخراج تمام الحد. تا حالا گفت جزء الحد و از قیاس استخراج کردیم، استخراج حد می شود به خصوص اگر شما قیاس رو استقصا کنی، یعنی قیاس های بعدی رو که لازم از زمینه کنی زمینه کنی، اون وقت است که می توانی از مجموع قیاس ها حد تو استخراج کنی، منتها به شرطی که ترتیب رو همونطور که گفتم به هم بزنی. خصوصا از تقصی هازل بیان، بیان یعنی بیانی که در زمین قیاس اول شد، همون قیاسی که قبلا گفتیم، بیان یعنی قیاس. اگر این بیان رو یعنی این قیاس رو استقصا کنی، یعنی ادامه بدی تا به نهایت برسونی، یعنی به آخرین قیاس واصل بشی که دو قیاس دیگه باید به این قیاس مذکور زمینه کنی تا استقصا بشه و به کمال برسه. حتی سیر علت القریبه، تا منتقل شود به علت قریبه انکساف، که علت قریبه انکساف همون صورته. از کدام ماده و صورت ما داریم دیگه، ماده و صورت داریم، علت مادی داریم علت صوری داریم، علت قریبه انکساف همون علت صوریه که صورت انکساف رو برای شما توضیح میده. صورتی که سه قید توش هست، یکی مقابل شمس شدن، دوم بر قطر فلک شمس واقع شدن، سوم انمهای نور. این سه تا قید که میاد صورت انکساف برای شما روشن میشه، یعنی علت سوری دست میاد. علت سوری همون علت قریبه است. اگر شما به علت قریبه و به علت سوری دست یافتید میتونید همین علت سوری را جز حد قرار بدید و اگر تمامش هم بیارید تمام الحد میشه. بخشی از این صورت میشه جز الحد، تمام این صورت میشه تمام الحد. وقت علت قریبه یعنی اون آخرین علت که دیگه به معلول وصل میشه، اونم به دست شما میاد. وقتی علت قریبه به دست آمد شما اون علت قریبه رو حد قرار میدید. انمهای نور علت قریبه است، اون ما قبلی ها وسیلن برای رسیدن به این علت قریبه. رو قطر قرار گرفتن، روی مقابل شمس واقع شدن، در سطر زمین رفتن، اینا همه مقدمن برای انمهای نور. اون آخریش که استقصام میکنید بهش میرسید انمهای نوره. که توی تعریف باید این انماهای نور رو که آخری اولی قرار بدید، اولین جزء تعریف قرار بدید. حتی سیر الال علت القریبه، یعنی انتقل الال علت القریبه، علتی علت قریبه که صورت کسوف است. بعد الالل الفائلت له، این ظرف برای سیر است. بعد از علل فائله لل کسوف سیره، یعنی انتقل اله علت قریبهی که صورت کسوف رو بیان می کند، یعنی انمه ها. بعد از اینکه شما به فوائل کسوف که وقوع رو قطره سطر عرض مقابل شمس قرار گذشتید، از این فوائل، از این علت های فائلی گذشتید، برسید به اون آخرین علت که علت قریب است و عبارت از انمهای نور قمر، اون وقتی که تمام الحد در اختیارشون قرار گرفته. حتی سیر الى علت قریبهی که عبارت از انمهای نور، علتی هی از سوره للکسوف، صورت کسوفه و علت سوری حساب میشه. منتقل بشید به این علت قریبه بعد از علل فائله لهوین للکسوف، بعد از اینکه علل فائله کسوف رو آوردید و به اون علل دسترسی پیدا کردید، منتقل بشید به آخرین علت که علت غریبه است و عبارت است از انمهای نور. ملاحظه کنید وقتی میخوام تعریف کنیم، وقتی میخوام کسوف تعریف کنیم، میگیم انمها نور لسطر الارض، لسطر الارض لام میاریم تا بفهمونیم سطر یکی از علل فاعل است. دوباره وقتی که لسطر تموم شد میگیم لوقوع القمر علی القطر، بازم لام میاریم تا بفهمونیم وقوع علی القطر هم یکی از علل فاعل است. همینا رو علل میگیریم با آوردن لام، با آوردن لام نشون میدیم که اینا عللند. پس در واقع علت سوری و علت قریب برای انکساف همون انمهای نور قمره، بقیه علل فاعلن برای این انمهای نور. ولی توی قیاستون باید علل فاعله رو به دست بیارید، تو حدتون هم باید این علل فاعله رو بیارید. به انمهای نور تنها اکتفا نکنید، انمهای نور لکذا و لکذا، این لاما رو باید بیارید.
بله، ما دو صورت هستن، اینا هستن که میشن جنس و خاص. بله، اما علل فاعله این چجوری میادش توی تحلیل تو حد تا؟
علل فاعله حالت جنسی پیدا میکنه در اینجا، علل فاعله اینجا حالت جنسی پیدا میکنه، یعنی تو تعریف میان به عنوان مثلا جنس. حالا به منزله یه جنس میگیرید، به منزله جنس هم نگیرید، همه رو فصل بگیرید، همه رو فصل بگیرید. انکساف رو میخوام تعریف کنیم، انکساف میخوام تعریف کنیم، میگیم انمها نور. خود انمها نور مواردی داره، یکی این که ابر بیاد روی ماه بگیره، اینم انمهای نور قمره ولی کسوف نیست. یکی دیگه این که مثلا فرض کنید که قمر غروب کنه، اینم انمهای نور قمره ولی کسوف نیست. یکی دیگهش به این صورت لسطر الارض ولی وقوع القمر القدر، اینم بیارید، این میشه فصل. جدا میکنه دیگه اون انمهای به خاطر غروب رو، انمهای به خاطر زیر ابر رفتن رو، اینا رو میذاره بیرون، کنار میذاره، منحصرش میکنه به کسوف. پس انمهای نور حالت جنسی پیدا میکنه، ولو علت سوری داره میشه علت قریبه، ولی گفتیم این علت قریب رو که آخرین علته شما تو حد به عنوان اول بیاریدش، به عنوان اول بیارید که حالت جنس پیدا کنه، حالت ماده پیدا کنه، صورت کسوفه، ولی شما بیاریدش بهش حالت ماده بدید. چرا؟ چون عامه، ارشدن میگیم حالت جنسی داره، شامل انواع دیگر انمهای نور میشه. انمهای نور چند تا فرد داره دیگه، ارشدن یکی کسوفه، یکی غروبه، یکی هم زیر ابر رفتنه، شاید بتونیم فردهای دیگه هم براش، نوعهای دیگه هم براش درست کنیم. پس انمهای نور حالت جنسی پیدا میکنه، اون بقیه حالت فصلی پیدا میکنه. اون علتهای فاعله که بعدن میان، اونا جدا میکنن انمهای نور کسوفی رو از انمهای نورهای دیگر. یعنی میره پشت زمین، میره اون بر زمین دیگه. غروب من همون غروب خورشید، مثل غروب خورشید. حالا زمین میچرخه یا قمر میچرخه یا هر دو، بالاخره یه زمانی میشه که ما دیگه قمر رو نمیبینیم تو فضای بالا سرمون، این رفته اون طرف زمین، اصطلاح میگیم غروب شد. بله دیگه، منظورش حد کامله، یعنی تمام الحده. بله، اگه به علل چهارگانه تعریفش کنیم میشه حد کامل. ما تازه در اینجا علل چهارگانه رو نیاوردیم، مثلا فرض کنید در تعریف دیگه نیاوردیم خداوند این کار رو میکند، فاعل اونجوری ذکر نکردیم. اگه اونم ذکر کنید دیگه حد کامل تر از کامل میشه. صدرا میگه اون تعریف ها، اون علت ها تو تعریف هستن، شما ذکر نمی کنید. وقتی میخوای انسان رو ذکر بکنی به حیوان ناطق تنها نمیتونی اکتفا کنی، باید علت فاعلش هم بری که بفهمونی انسان ربط به خداست. اگر ربط به خدا بودن رو نفهمونی، انسان رو به حقیقت معنا نکردی. انسان حقیقی اونیست که ربطش به خدا باشه. پس باید تو تعریف فاعل هم بیاد، منتها ما فاعل رو نمیبینیم. فاعل و غایت و اینا باید بیاد تا انسان مشخص بشه. این میشه حد کامل کامل. نه، چون کلمه صورت رو اینجا آورد، من ناشاشت این حرف رو بزنم. صورت جانشین فصله دیگه، صورت جانشین فصله. من چون ایشون کلمه صورت رو آورد ناشاشت رو اینجوری بگم، ولی لزومی نداره شما تو تعریفتون بگید این جنس اون فصل.
نه، بودم اگه بوالی اون بالا گفت بود حد تام، حد تام اکبر، بعد این جواب جا داشت. اما بوالی اصلا حتی مقاییت به تام نمی کنه که این اشکال وارد بشه.
بعدن میاره، بعدن کلمه، بعدن کلمه تامو میاره.
چون محدو
او جزا و این محدو یعنی حد تام. خودش هم بعدن میگه، خودش میگه حد تام حد ناقص. من تعبیر کردم به جزء الحد و تمام الحد. هر دفعه هم تعبیر کردم به حد تام و ناقص برگشتم، ولی خود ایشون میگه حد تام حد ناقص. منظورش از حد ناقص همون جزء الحده، نه حد ناقص اصطلاحی. منظورش جزء الحده، حد تام هم منظورش تمام الحد. حالا این عبارتش بعدم میاد اونجا میشه توضیح میدم. فاذا جمعت جمعت فاذا جمعت تلک الاوساط کلها مع الحد الاکبر، که حد اکبر منظور از حد در اینجا حد در باب قیاس ها، نه حد در باب معرف. منظور معرف نیست، حد اکبر خودش چیز معرف ماست، اونو میخوام تعریف کنیم. حد اکبر در مثال ما انخصاف بود دیگه، اونو میخوام تعریف کنیم. وقتی جمع کنید این اوساط رو، یعنی حد وسط هایی که تو این قیاس های استخصاء شده دارید همه شو، نه فقط اونی که در جلسه قبل خوندیم که قبالت شمس، وقوع قبال شمس بود، اونو بقیه هم که بعدا میخونیم اونا رو جمع کنید. جمع تلک الاوساط یعنی اوساطی که یکیشو خوندیم دوتا دیگهش هم بعدم میخونیم که با استقصا به دست آمدن. اگر این اوساط همشون رو مع الحد اکبر، این یاد در کنار حد اکبر جمع کردید، به طوری که حد اکبر رو معرف قرار دادید، اینا رو معرف قرار دادید، کان حدن تام، من حد تام درست میشه، یعنی یک حد کامل دیگه. جزء الحد رو نداریم، تمام الحد رو داریم. مثل قولنا، این مثل قولنا بیان برای استقصاص، اون قیاسایی که باید استقصا کنی، این دوتای دیگه است که زمین میکنیم. دوتا دیگر رو به اونی که جلسه گذاشتم گفته بودیم زمین میکنیم، سه تا قیاس میشه، سه تا حد وسط به دستمون میاد، از هر کدوم قیاس یه حد وسط. این سه تا حد وسط ها میتوانند معرف حد اکبر قرار بگیرن، منتها به شرطی که بعدا میگیم، به شرطی که برعکسشون کنی، یعنی ترتیبشون رو به هم بزنی. مثل قوننا ان القمر يمكن ان يقع على القطر، این قبالت الشمس المفيده ها از ظهر رو بردارید. ان القمر يمكن ان يقع على القطر، على القطری که بعدن میاد ظرف ان يقع، اون قبالت شمس رو در قیاس قبل گفته بودیم، الان توی اون قیاس تکرارش داریم میکنیم. اون چه در این قیاس دوم به دست میاد وقوع علل قطره، نه وقوع قبالت شمس. وقوع قبالت شمس تو قیاس قبلی داشتیم، ما توی این قیاس اضافهش کردیم. اینطور داریم: یمکن ان یقع در مقابل شمسی که به این قمر ذو رو افاده می کند، چون ذو قمر ذو کسبیه، ذو ذاتی نیست، شمس به او افاده کرده. و این المفیده ایاهو از ذو وصف مشربعلیته، نه که داره کسوف رو میگه، میگه قمر نورش کسبیه، اگه نورش ذاتی بود وقتی میرفت تو سایه زمین، سایه زمین روشن میکرد، ولی چون نورش کسبیه وقتی میره تو سایه زمین تاریش میشه، خاموش میشه، چون کسبیه. ببینید این عبارت المفیده یا حضور آورده تا کسوف رو کاملا جا بندازه. ولی خب اگر اگر قمر نورش کسبی نبود، استفاده شده از شمس نبود، وقتی میرفت تو تاریکی زمین، تاریکی زمین روشن میکرد، نه خودش خاموش میشد. از این که خودش، از چون نورش کسبیست، وقتی رفت تو تاریکی زمین خاموش میشه. پس این المفیده ایاهو ازو نقش داره که ایشون آوردتش تو کسوف، نقش داره علال قطر. خب اینه تو عبارت توضیح دادم و کل این سغرای قیاس دومه. این برا از سطر الارض رو هنوز نگفته. چرا؟ المفیده ایه و از ذر برا از سطر الارض رو میفهمونه، بعدا برا از سطر الارض رو بیشتر توضیح میده. الان چرا؟ حالا بگید همون برا از سطر الارض رو میده، عیبی نداره بگید. چرا؟ بعد عرض میکنم از عبارت بعدی دست میاد، از کبرای ذره دست میاد. و کل ما وقع کذالک فان الارض تصدر عنه ذو الشمس. این سطر رو اینجا داری میگه، تو کبرا داری میگه، تو صخره اشاره کردم که شما فرمودید. کل ما وقع کذالک، هر چیزی که این چنین باشد، یعنی قبال شمس چنینی واقع شود و بر قطر فلک شمس واقع بشه، نه قطر خود شمس. علل قطر هم تو که از خارج توضیح دادم، قطر فلک شمس نه قطر خود شمس. و کل ما بقیش از آلیک فعن الارض تست رو انهو زو الشمس، زو الشمس رو میپوشونه. خب تموم شد این قیاس دوم، ولی هنوز انمهای نور قمر رو نتیجه کامل نگرفتیم، لذا قیاس بعدی رو میاریم. و کل شاین یکون و کذا، هر چیزی که این چنین باشد، یعنی زو الشمس رو زمین از او سطر کند، فإنه لا یزی، دیگه نور نمیده، بعد ان کان یزی. این فإنه لا یزی بعد ان کان یزی کسوفه، یعنی انمهای نوره. قید بعد ان کان یزی هم لازمه. خب شیء ذو نداشته باشد، این چه کسوف نیست. خیلی چیزا تاریکن از اول تا آخر، اینی که نمیگن کسوف. کسوف اینه که روشن باشه بعدن تاریک بشه، اینو بهش میگن کسوف. لذا ایشون قید داره که لا یزی بعد ان کان یزی، بعد از این که ازاعه داشت، حالا دیگه ازاعه نداره. اونی که ازاعش، عدم ازاعش، اونی که عدم ازاعش بعد از ازاعه است، اون کسوفه، اون منکسف شده. لذا قید بعد ان کان یزی لازمه، ولی صرف عدم ازاعه که کسوف نیست. خیلی چیزا هستن عدم ازایی دارن و کسوف هم ندارن. و کل ما این سخرا بود، کل شیء یکون کذافه انه لا یزی بعد ان کان یزی. این سخرای قیاس سومه. اینا دیگه روشن لازم نیست تعیین کنم دیگه، قیاس دوم روشن شد، نتیجهش هم گرفتیم. حالا این قیاس سوم رو وارد شدیم، سخراش رو خوندم. سخراش این بود کل شیء یکون کذافه، کزا یعنی تستر و انحوزه و شمس، فإنه لا یزی بعد ان کان یزی. این صغرا بود، کبرا رو زمین میکنون، کبرای قیاس سوم. کل ما کان کذلک فهو منکسف، هر چیزی که لا یزی باشد بعد ان کان یزی، این فعنه و ینکسف نتیجه میگیریم فلقنبر و منکسف. قیاس سوم تموم شد و تمام سه تا حد وسطی که ما بعد از این سه قیاس به دست میبردیم در اختیار ما قرار گرفت. حالا این سه حد وسط رو به ترتیب مخالف میچینیم، حد انکساف درست میشه. حد یعنی معرف انکساف. پس ما از این سه قیاس به تمام الحد انکساف رسیدیم. انکساف کبرا اکبر بود، اکبر رو تونستیم به وسیله یه همین سه قیاس تعریف کنیم. امکان خاص بگیریم؟ نه، امکان ها بگیریم.
امکان ها بگیریم در دیگیم به شرایط منطقه نباید توجه کنیم، چون سهره باید فعلیت داشته باشیم. یه سهره امکان ها بشه عدد بشه.
حالا امکان خاص هم بگیریم درست.
چون اگه امکان ها بگیریم، نه پس به شرایط منطقه دقت نکنیم.
نه به شرایط منطقه هم دقت کنیم. امکان خاص بگیریم. امکان خاص هم بگیریم مطلب درست میشه.
آره،
امکان خاصم بگیرید مطلب درسته. امکان عام بگیرید، من امکان عام که اول گفتم به خاطر این بود که یه زمانی این انکساف واجب میشه، این یمکن تبدیل میشه به وجوب، یعنی بالاخره اتفاق میفته دیگه. وقتی اتفاق افتاد میشه واجب. و امکان عام گفتم که شامل اون مورد هم بشه. ولی خب امکان خاصم بگیرید اینطوری بگید، بگید ممکن است واقع شود. وقتی هم واقع شد، خب هر چیزی که ممکن است واقع شود وقتی واقع شد واجب میشه دیگه. امکان خاص بگید، امکان عام قرار ندید. امکان خاص بگید که شرایطی که منطقی گفته رعایت بشه، یعنی بگید که مثلا صغرامون ممکن است، نه صغرامون مثلا جهتش چیز دیگه است. چون در صغرا هم شرط داریم که از نظر جهات باید صغرای شکل اول فعلیت داشته باشه، بالاخره شرایطی باید داشته باشه. گذشته از این که از نظر کم باید، از نظر کم شرطی نداریم، از نظر کیف باید موجبه باشه، از نظر جهات هم شرایطی داره، شرایط شما در رعایت کنیم. خب فاذا اخذت هذه الاوساط، اگر این اوساط یعنی حد وسط های سگانه رو که از سه قیاس به دست آمدن اخذ کنید، اخذت بعد وابتدا من اقربها الى المنکسف، این همون عکسی که عرض کردم، ابتدا کنید از اون حد وسطی که به منکسف یعنی به اکبر نزدیکه، یعنی آخرین حد وسط، از آخرین حد وسط که علت قریبه است، علت قریبه که میگیم چون آخری دیگه، از آخرین حد وسط که علت قریبه است شروع کنید. حد تام برای انکساف یعنی برای اکبر پیدا کردید، به دست آوردید، استنباط کردید از طریق این قیاس های سگانه. فاذا اخذت هذه الاوساط، این اوساط اوساط این حد وسط هایی که از ست قیاس به دست آمده، اخذت و ابتدا من اقربها الى المنکسف، از اونی که نزدیکتر به منکسف یعنی نزدیکتر به اکبر شروع کنید، یعنی علت قریبه اکبر. و هو الا اون اقرب رو بیان میکنه، هو یعنی اون اقرب. و هو انه لا یزی بعد ان کان یزی، که من از این جمله تعبیر کردم به انماهای نور قمر. خودشون هم بعدن این تعبیر رو میاره در صفحه بعد، صفحه بعد یعنی صفحه 286 سطر ششم میگه و اند قوم تفوعه، تفوع یعنی همون انمها، یعنی خاموش شدن نور. و هو انه لا یزی بعد ان کان یزی، اون اقرب الاوساط این است که قمر لا یزی بعد ان کان یزی. اخذت این اوساط و از اقرب الاوساط که انماهای نوره شروع شود و جمعت هذه، هذه یعنی تمام این اوساط جمع بشن، به یکی اکتفا نکنید، به اون آخرین وسط اکتفا نکنید، بلکه هر سه رو بیارید. منتها جمعت بالعکس من ترتیبها، عکس ترتیبی که تو قیاس داشت، به ترتیبی که در قیاس بود عمل نکنیم، عکس کنیم اون قیاس رو. کان حدن للکسوف تامن، تامن قید حدنه، در این صورت حد کسوف انجام میشه و واقع میشه، اما حد تام و ذلك لأن حد کسوف القمر این است. ذلك یعنی بیان این که ما جمع کنیم، بیان این که با این کار ما حد کسوف انجام می شود. با این کار ما یعنی چی؟ یعنی اخذ هر سه وسط و ابتدای از اقرب الاوساط و عکس کردن این و جمع کردن همه به شرط عکس کردنشون. اگر این کارها رو انجام بدیم، ذلک بیان این که با انجام این کارها حد تام کسوف به دست میاد، بیانش این است لأن حد کسوف قمر اینه که، و دقت کنید تمام اون حد وسط ها رو داره میچینه، حد الکسوف هو ان لا یزی القمر بعد ان کان یزی. این همون علمه های آخرین حد وسطه که اول آوردتش. نور ندهد قمر بعد از این که نور میداد، یعنی نورش مخفی شده باشه، نورش خامی شده باشه. لستر الارض اولین علت فاعل است که با لام داری میگه لستر الارض انهو زو از شمس، چون پوشش زمین و سایه زمین پوشاند از این قمر زو شمس رو. این دومین حد وسطه. درسته که ما در جلسه قبل این حد وسط رو به دست آوردیم، ولی دقت بکنید میبینید که توی قیاسامون تو خط هفتم همین صفحه خط ششم داشتیم کل ما بقیه کذالک فرن الارزت تست رو هنوزه و شمس، اینو دوم ذکر کردیم. اول گفتیم وقوع علی القطر تو بحث امروزمون، تو بحث امروز اول وقوع علی القطر آوردیم، بعد سطر انحوزه و شمس آوردیم چه دوم، سوم لایوزی و بعد انکانیوزی رو آوردیم. تو بحث امروزمون دقت کنید این ستا رو به ترتیب آوردیم. حالا این ستا رو به ترتیب عکس میکنیم، اول میگیم لایوزی و بعد انکانیوزی، بعد اون سطر رو میاریم، بعد وقوع علالقطر رو میاریم. ملاحظه کنید عبارتو، لأن حد کسوف قمر این است که لایوزی و اون قمر بعد انکانیوزی، این سومین حد وسط بود. دومیش این بود لستر الارض انهو زو الشمس، زو الشمس چون ارض از او زو الشمس پوشوند. سومی این بود لوقوع این قمر، چرا ارض زو الشمس پوشوند. لوقوع القمر نسبت به شمس علی القطر، چون قمر نسبت به شمس علی القطر واقع شد، لذا زمین او را پوشاند و نورش را ازش گرفت. خب ملاحظه کردید لسطر الارض و لوقوعی هر دو با لام آمدن، لام تعلیل آمدن که نشون میدن اینا دوتا فاعلند. اون لایوزی بعد انکانایوزی صورت انخصاف بود، علت غریبه بود، اون اول آوردیم، حالت جنسی بهش دادیم، بقیه رو فصل گرفتیم. حالا جنس و فصل بگید یا نگید خیلی مهم نیست، ابهام نداره بگید. تعریف الان تمام شد، تعریف الان تمام شد. توجه کنید من از خارج که داشتم توضیح میدادم، گفتم اگر قمر بر قطر فلک شمس واقع بشه انکساف حاصل نمیشه، ممکنه بشه ممکنه نشه. اگر رو قطر ساعت 3 واقع بشه، عرض کردم انکساف واقع نمیشه. اگر رو قطر مثلا ساعت 6 واقع بشه انکساف واقع میشه، اینطوری گفتم دیگه از خارج. کلامم با کلام ابن سینا مخالفت نداره. ابن سینا میگه در همون هنگامی که میخواد انکساف واقع شود، در همون هنگام شمس یک طرف قطر باشد، قمر طرف دیگر همان قطر باشد. حالا ملاحظه کنید اون وقتی که تو ساعت 3 بود، شمس روی 9 نبود. اگر فرض کنید که شمس روی ساعت 9 و قمر روی ساعت 3، بازم انکساف حاصل میشه. من توضیح دادم که شمس که قمر رو قطر باشه، ولی ابن سینا میگه قمر رو قطری باشد که شمس هم رو همون قطره. دقت میکنید چی میشه؟ توضیح منم درست بود. اگر شمس، اگر قمر رو قطر باشه همیشه انکساف نیست. ابن سینا میگه اگر قمر رو قطری باشد که شمس هم رو همون قطره انکساف حاصله. پس من مطلق قطر گفتم، که گفتم اگر رو مطلق قطر قرار بگیره گاهی انکساف از گاهی نیست. ابن سینا تعیین میکنه، میگه رو چنین قطری واقع بشه، اگر رو چنین قطری واقع شد انکساف هست. پس اونم که من از خارج گفتم رهزن نشه، اونم مطلب درستی بود. فهذا هو الحد التام للكسوف، این حدی که الان بهش رسیدیم حد تام است برای کسوف. حالا ابن سینا مطلب رو تکرار میکنه، میگه اگر همون حد قیاس اول آوردی، استقصا نکردی، آن چه در اختیار تو قرار میگیره جزء الحده. اگر قیاسا رو استقصا کردی، همش آوردی، قیاسای بعدی رو هم به قیاس اول چسبوندی، حد وسطا رو جمع کردی، حدی که به دستت میاد حد تامه یا تمام الحده. فهذا هو الحد التام للكسوف و اکتسب من هذا البرهان التام على الكسوف الاول. من هذا البرهانه نخونید، بلکه البرهان و نایفایل اکتسبه بگیرید. اکتسب من هذا یعنی از این قیاسایی که گفتیم اکتسب برهان تام علی الکسوف الاول. کسوف الاول یعنی همون کسوفی که اولا گفتیم، اول یعنی اول ذکرش کردیم، در خط اول همین صفحه گفتیمش که جلسه قبل خوندیمش، همون کسوفی که اول مطرحش کردیم که جزءشو بیان کردیم. و اکتسب من هذا یعنی از این استقصایی که کردیم، از این ضمیمه‌هایی که کردیم به اون قیاسی که اول بار مطرح شدیم، اکتسب برهان تام بر همون کسوفی که اولا مطرح شد. وقتی برهان تام به دست آمد، حدی رو هم که از این برهان استخراج کردیم حد تام شد. و ذلک الاول حد ناقص اخذ من برهان ناقص. ببینید عبارتو، فهذا هو الحد التام للكسوف من تأکید کردم که هذا البرهان رو بخونید، حالا میگم هذا البرهان نبخونید بهتره. عبارت توجه کنید اینطوره، فهذا اینی که ذکر کردیم الحد و تام و للکسوف و اکتسب این حد تام از همین برهان تامی که بر کسوف اول آوردیم. پس البرهان رو نخونید، البرهان نبخونید. ضمیر اکتسبرم تو اکتسبر ضمیر بگیرید به حد تام برگردونید. من ابتداعا ضمیر نگرفتم، البرهانه رو نایف فاعل اکتسب گرفتم، این خوب نیست. همون تو که الان دارم میگم خوبه. ضمیر اکتسبر رو برگردونید به حد تام، البرهان رو مشارنه هازا بگیرید. عبارت اینطور معنا میشه، این حدی که الان به شما گفتم، ابن سینا میگه این حدی که الان به شما گفتم حد تام کسوف است، و اکتسب این حد تام از همین برهان تام بر کسوف اول که من در خط قبل، در خط اول این صفحه برهان ناقصش رو گفتم، حالا با این استقصا برهان رو کامل کردم، از این برهان تامی که بر کسوف اول من اقامه کردم حد تام اکتسب کسب شد. و ذلک الاول، اونی که دیروز خوندیم، اونی که جلسه قبل خوندیم، اون کسوف اولی که براش اولین قیاس آوردم حد ناقصی بود که از برهان ناقص گرفته شده بود، اونی که دیروز گفتیم حد ناقصی بود که از برهان ناقص گرفته بودیم، اینی که امروز کامل کردیم حد تامی است که از این برهان تام شده گرفتیم. برهان ناقص رو برهان تام میش کردیم، وقتی ناقص بود حد ناقص ازش گرفتیم، حالا که کاملش کردیم حد کامل ازش گرفتیم. مراد از حد ناقص و حد تام اون حد ناقص اصطلاحی نیست، مراد حد ناقص یعنی جزء الحد، مراد از حد تام یعنی تمام الحد. پس از اون برهان ناقص جزء الحد رو گرفتیم، وقتی برهان رو تام کردیم از این برهان تام حد تام رو گرفتیم. این بحث تموم شد. بعد اشکال کننده اشکال میکنه، چطور از برهان شما حد گرفتید؟ اشکال میکنه بر این. ما میگیم این برهان ما رو تنبیه کرد بر حد، نه حد رو به دست آوردیم. که انشالله این بحثش باید بمونه بعد، که ایشون یعنی ابن سینا نظرش اینه که شما میتوانید تنبیه علل حد رو از قیاس به دست بیاریم، نه برهان علل حد رو. هنوز هم میگیم برهان بر حد ما نداریم، هنوز میگیم برهان بر حد نداریم، قیاس تنبیهی بر حد داریم. این مطلب رو ایشون اول اشکالش رو ذکر میکنه، بعد جواب میده که جوابش هم نیست که الان گفتم. انشالله جلسه آینده بحث رو تکمیل میکنه.